با مشاهده ظرف شستن همسرم یاد گرفتم نگرانی را از خود دور کنم. ماجرای ری وون ویلیام وود. سالها پیش از درد معده در عذاب بودم. شبی 2 یا 3 بار بیدار می شدم و از درد خوابم نمی برد. پدرم از ابتلا به سرطان معده درگذشت و می ترسیدم من هم به عاقبت او دچار شوم یا حداقل زخم معده بگیرم. به همین دلیل برای معاینه به کلینیک رفتم. دکتر لیگا که متخصص معده و روده بود مرا تحت معاینه قرار داد و عکسی هم از معده ام گرفت. دارویی داد تا بتوانم بخوابم و گفت زخم معده یا سرطان ندارم. او گفت درد معده ام به دلیل تنش های روحی است. از آنجایی که در خدمت کلیسا بودم به من گفت کارهایم زیاد است. علاوه بر وعظهای یک شنبه بسیاری از کارهای کلیسا نیز بر دوشم بود و در ضمن ریاست صلیب سرخ را نیز به عهده داشتم. هفته یکی 2 تشبیه جنازه و 1 رشته فعالیت‌های دیگر نیز زیر نظرم بود. مدام تحت فشار بودم، نمیتوانستم استراحت کنم، همیشه عجله داشتم. سرانجام به جایی رسیدم که مدام نگران بودم، به حدی درد داشتم که با کمال میل به توصیه دکتر لیگا عمل کردم. روزهای دوشنبه ام را تعطیل کردم و مسئولیت‌ها و وظایفم را کاهش دادم. یک روز که مشغول تمیز کردن میزم بودم، فکری به ذهنم خطور کرد که بسیار سودمند بود. یادداشت‌های قدیمی موعظه ها نظرم را جلب کردند. هر یادداشتی که به دردم نمی‌خورد مچاله‌اش می‌کردم و در سطل زباله می‌انداختم. ناگهان از کار دست کشیدم و با خود گفتم بیل، چرا همین کار را با نگرانی‌هایت نمی‌کنی؟ چرا مشکلات دیروز را که موجب نگرانیت می‌شوند مچاله نمی‌کنی و در سطل زباله نمی‌اندازی؟ از همین فکر الهامی آنی گرفتم و موجب شد بار سنگینی از شانه‌هایم برداشته شود. از آن روز به بعد تمامی مشکلاتی را که نمی‌توانستم کاری برایشان انجام دهم در سطل زباله می‌ریختم. بعد یک روز که همسرم مشغول شستن ظرف‌ها بود، فکر دیگری به مغزم خطور کرد. همسرم هنگام شستن ظرف‌ها آواز می‌خواند و من با خود گفتم بیل، ببین همسرت چقدر خوشحال است. 18 سال است که ازدواج کرده‌ایم و او همیشه ظرف‌ها را شسته است. فکرش را بکن، اگر در روز نخست ازدواجمان می‌دانست باید این 18 سال چقدر ظرف بشوید، آن وقت چه هراس بزرگی به دلش راه می‌یافت. فکر این همه ظرف کثیف کافی است تا هر زنی را از پای درآورد. بعد با خود گفتم دلیل این که همسرم به شستن ظرف‌ها اهمیتی نمی‌دهد این است که فقط ظرف‌های یک روز را می‌شوید و متوجه مشکلم شدم. من می‌کوشیدم ظرف‌های امروز، دیروز و حتی ظرف‌هایی که هنوز کثیف نشده بودند را ببینم. متوجه رفتار احمقانه ام شدم. روزهای یک شنبه پشت سکوی خطابه می ایستادم و به مردم می گفتم چگونه باید زندگی کنند، اما خودم در نگرانی و تنش زندگی می کردم. از خودم خجالت کشیدم. اینک نگرانی ها نمی توانند آزارم دهند. دیگر معده‌ام درد نمی کند. دیگر بیخوابی ندارم. نگرانی های دیروز را مچاله می کنم و در سطل زباله می ریزم و می کوشم فقط ظرف های امروز را بشویم. به خاطر بسپارید، اگر بخواهید بار فردا و بار دیروز را امروز حمل کنید دچار مشکل خواهید شد. پس به هیچ عنوان به دنبال چنین کاری نباشید. خودتان را مشغول کنید. ماجرای دل هاگز، حسابدار. در سال 1943 با 3 دنده شکسته و ریه‌ای سوراخ در بیمارستان ارتش بستری شدم. وقتی در جزایر هاوایی مشغول مانوری دریایی زمینی بودم، این اتفاق افتاد. آماده شده بودم از روی قایقی به ساحل بپرم که ناگهان موج بزرگی قایق را بلند کرد. تعادلم را از دست دادم و با شدت روی شن‌ها پرت شدم و یکی از دنده‌هایم ریه راستم را سوراخ کرد. پس از 3 ماه بستری بودن در بیمارستان، بزرگترین شوک زندگی به من وارد شد. پزشکان گفتن بهبودی نیافتم. پس از اینکه به طور جدی به این مسئله اندیشیدم، متوجه شدم نگرانی مانع بهبودی هم شده است. من به زندگی پرفعالیتی عادت داشتم و 3 ماه دراز کشیده بودم و کاری به جز فکر کردن نداشتم. هرچه بیشتر فکر می کردم بیشتر نگران می شدم. نگران بودم که مبادا نتوانم مثل همیشه به زندگیم ادامه دهم. نگران بودم که مبادا تا آخر عمر معلول شوم و نگران بودم که نتوانم ازدواج کنم و زندگی عادی داشته باشم. از پزشکم خواستم تا مرا به اتاق عمومی منتقل کند، چون در آنجا همه بیماران می توانستند کارهای دلخواه خود را انجام دهند. در این اتاق به بازی بریج علاقه من شدم. 6 هفته طول کشید تا این بازی را یاد گرفتم. بعد از این 6 هفته در بقیه روزهای اتاقم در بیمارستان هر روز بعد از ظهر بازی می کردم. در ضمن به نقاشی رنگ روغن نیز علاقه من شدم و هر روز بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر زیر نظر استادی به فراگیری این هنر پرداختم. بعضی از نقاشی هایم به حدی خوب بودند که به قول معروف حرف نداشتند. در ضمن به حکاکی روی چوب نیز پرداختم و کتاب های نیز در این مورد مطالعه کردم که برایم واقعا جالب بودند. به حدی مشغول بودم که اصلا وقت نداشتم به وضعیت جسمی ام فکر کنم. حتی فرصت داشتم کتاب‌های روانشناسی را مطالعه کنم که صلیب سرخ به من داده بود. پس از گذشت 3 ماه گروه پزشکان نزد من آمدند و بهبود چشمگیرم را تبریک گفتند. حرفای آنها شیرین ترین سخنانی بودند که از بدو تولدم تا آن زمان شنیده بودم. دلم می‌خواست از شدت خوشحالی فریاد بزنم. وقتی روی تخت دراز کشیده بودم و کاری نداشتم و فقط نگران آینده‌ام بودم، هیچ بهبودی نیافتم. در واقع بدنم را از نگرانی مسموم کرده بودم. حتی دنده‌های شکستم جوش نمی‌خوردند. اما به محض اینکه خود را مشغول کردم، بهبودی هم چشمگیر شد. در حال حاضر در سلامتی کامل به سر می‌برم و ریه‌هایم هم مانند یک فرد سالم کار می‌کنند. گفته جورج برنارد شاو را به خاطر بسپارید. رمز بدبختی این است که خود را با اندیشه بیازارید که خوشبختید یا بدبخت. خودتان را مشغول کنید و از فعالیت پرهیز نکنید. زمان حلال بسیاری از مشکلات است. ماجرای لوئیس مانتنت، تحلیلگر بازار. نگرانی موجب شد 10 سال از عمرم را تلف کنم. آن 10 سال 18 تا 28 سالگی زیباترین و پربارترین سالهای زندگی هر جوانی است. اینک پی بردم از دست دادن آن 10 سال فقط تقصیر من بوده است. نگران همه چیز بودم. شغلم، سلامتیم، خانوادم و احساسات درونیم. به حدی میترسیدم که برای روبرو نشدن با افرادی که میشناختم همیشه به آن طرف خیابان میرفتم و وقتی هم یکی از آشنایان را در خیابان میدیدم معمولا وانمود میکردم متوجهش نشدم، چون از سرزنش شدن بیم داشتم. به حدی از ملاقات با غریبه ها وحشت داشتم و از حضورشان میترسیدم که بین 2 هفته 3 شغل مختلف را از دست دادم. دلیلش این بود که شهامت نداشتم بگویم از عهده چه کارهایی برمیایم. سپس 8 سال پیش یک روز بعد از ظهر بر نگرانیم غلبه کردم و از آن روز به بعد به ندرت نگران میشوم. آن روز بعد از ظهر در دفتر مردی بودم که مشکلاتش بسیار بیشتر از مشکلاتی بود که من با آنها مواجه شده بودم و با این وجود یکی از شادترین افرادی بود که تا آن روز میشناختم. او در سال 1929 تمام داراییش را از دست داد. در سال 1933 نیز ثروتی را که اندوخته بود از دست داد و بار دیگر نیز این اتفاق در سال 1937 برایش رخ داد. او ورشکستگی را تجربه کرده بود و مشکلاتی را پشت سر گذاشته بود که هر مردی را به زانو در می آورد. 8 سال پیش وقتی در دفترش نشستم به او رشک بردم و آرزو کردم ای کاش من هم شخصیتی همانند او داشتم. وقتی مشغول صحبت بودیم نامه ای را به طرفم گرفت و گفت بخوان. نامه ای بسیار تون بود. اگرچه این نامه ای به دست من می رسید دیوانه می شدم. گفتم چه جوابی می خواهی به این نامه بدهی؟ او گفت راستش را بخواهی می خواهم راز کوچکی را به تو بگویم. هرگاه که نگران مطلبی شدی قلم و کاغذی بردار، بنشین و دقیقا بنویس چه عاملی نگرانت کرده است. بعد آن تکه کاغذ را در یکی از کشوهای پایین میز تحریرت بگذار. بگذار چند هفته بگذرد و بعد به آن نگاهی بینداز. اگر دیدی که آن مطلب باز هم نگرانت می کند، کاغذ را سر جای خودش بگذار. بگذار چند هفته دیگر هم آنجا باشد. هیچ اتفاقی برای آن کاغذ نمی افتد و جایش محفوظ است. اما در طی این چند هفته ممکن است اتفاقات زیادی برای مشکلی که نگرانت کرده است رخ دهد. من دریافتم که صبر و شکیبایی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. همین حرف مرا سخت تحت تأثیر قرار داد. اینک سالهاست که توصیه او را به کار میبرم و نتیجهش هم این شده است که به ندرت نگران میشوم. زمان حلال بسیاری از مشکلات است و ممکن است نگرانی امروزت را نیز حل کند. به من هشدار داده بودند که نه حرف بزنم و نه حتی انگشتم را تکان بدهم. ماجرای جوزف ریان، سرپرست بخش خارجی شرکت رویان تایپ رایتر. سالها پیش یکی از شهود شکایتی بودم که برایم نگرانی و دغدغه بسیاری به همراه داشت. پس از رسیدگی به این شکایت، وقتی با قطار به خانه باز می‌گشتم، ناگهان حمله قلبی امانم را برید و بر زمین افتادم. حتی نفس کشیدن برایم دشوار بود. وقتی به خانه رسیدم، پزشک آمپولی به من تزریق کرد. نمی‌توانستم بیش از چند قدم راه بروم و بار دیگر بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، متوجه کشیش شدم که بالای سرم ایستاده بود و برایم طلب مغفرت می‌کرد. اندوه و نگرانی را در چهره خانواده ام دیدم. میدانستم عمرم به سر آمده است. بعدها متوجه شدم که پزشک به همسرم گفته بود شوهرت بیشتر از نیم ساعت زنده نمیماند. قلبم به حدی ناراحت بود که به من هشدار دادن نه حرف بزنم و نه حتی انگشتم را تکان بدهم. هیچگاه قدیس نبودم، اما میدانستم نباید با خواست خداوند مخالفت کرد. به همین دلیل چشمانم را بستم و گفتم هرچه خداوند بخواهد همان میشود. به محض اینکه چنین اندیشه‌ای در ذهنم جای گرفت، بلافاصله احساس آرامش تمام وجودم را پر کرد. وحشتم پایان یافت و از خود پرسیدم بدترین اتفاقی که ممکن است برایم رخ دهد چیست؟ راستش، بدترین اتفاق این بود که حمله دردناک دیگری به سراغم بیاید و بعد همه چیز تمام شود. به سوی معبودم میشتافتم و به آرامش ابدی دست میافتم. همانجا دراز کشیدم و یک ساعت منتظر ماندم، اما درد به سراغم نیامد. سرانجام از خود پرسیدم اگر عمرم به پایان نرسد بقیه روزهای زندگیم را چگونه خواهم گذراند. تصمیم گرفتم با تلاش روزانه سلامتیم را باز یابم و با پرهیز از نگرانی و فشارهای عصبی به بازسازی نیرو و توانم بپردازم. این ماجرا 4 سال پیش اتفاق افتاد. پس از آن روز توان جسمیم را به حدی افزایش دادم که پزشک معالجم از پیشرفتی که در نوار قلبیم دید بسیار متعجب شد. دیگر نگران نمی شدم. شیوه جدید را در زندگی برگزیده بودم. اما باید صادقانه اعتراف کنم که اگر در آن شرایط دشوار قرار نمی گرفتم و اگر با مرگ فاصله چندانی پیدا نمی کردم و اگر نمی کوشیدم بهبود یابم، امروز زنده نبودم. اگر در آن شرایط بغرنج قرار نمی گرفتم، به واسطه حراس و وحشتی که در وجودم بود از بین می رفتم. آقای رایان در حیات است، چون از اصلی که در فرمول جادویی است و برایتان توضیح دادم استفاده کرد. او بدترین شرایط ممکن را در نظر گرفت. نگرانی را کنار گذاشتم. ماجرای اووردور تیت، رئیس هیئت علمی هایر. نگرانی یک عادت است، عادتی که مدت‌ها پیش آن را کنار گذاشتم. به نظر من کنار گذاشتن نگرانیم به 3 عامل بستگی داشت. 1. در حال حاضر به حدی مشغله دارم که فرصت ندارم خودم را با نگرانی نابود کنم. همواره به 3 فعالیت مشغولم که هر کدام به تنهایی نیاز به زمان زیادی دارند. من برای دانشجویان سخنرانی می‌کنم. در ضمن رئیس هیئت علمی هستم و مسئولیت بخش کتاب‌های اقتصادی و اجتماعی انتشارات هارپر و برادران به عهده من است. با اشتغال به این کار فرصتی پیدا نمی کنم تا بخواهم نگران شوم. 2. بلافاصله فکرم را متمرکز می کنم. وقتی از کاری به کار دیگر می پردازم، تمام افکار و مشکلات کار قبلی را کنار می گذارم. وقتی از فعالیتی به فعالیت دیگر می پردازم، احساس شادابی و نشاط بیشتری می کنم. با این کار ذهنم سبک می شود و احساس آرامش می کنم. 3. وقتی از دفترم بیرون می روم، تمام مشکلات را از ذهنم پاک می کنم. مشکلات همیشه وجود دارند. همیشه مشکلی وجود دارد که بتواند توجهم را جلب کند. اگر بخواهم هر شب با مشکلی به خانه بروم و نگرانش باشم، سلامتیم را از دست می دهم. به علاوه تواناییم را نیز برای مقابله با آنها از دست می دهم. اووردوی تید یکی از استادان بکارگیری 4 عادت پسندیده است. آیا آن 4 عادت را به خاطر دارید؟ اگر نگرانی را کنار نمیگذاشتم، مدت‌ها پیش مرده بودم. ماجرای کانی مارک. بیش از 63 سال به بازی حرفه‌ای بیسبال پرداختم. هنگامی که برای نخستین بار در سن 18 سالگی به این بازی مشغول شدم، هیچ دستمزدی نمی‌گرفتم. ابتدا در زمین‌های خالی بازی می‌کردیم و پولی که از این بازی‌ها عایدم می‌شد بسیار کم بود، چون سرپرستی مادر بیوه و برادرها و خواهرهایم را به عهده داشتم. برای نگرانی دلایل بسیاری داشتم. من تنها مربی بیسبالی هستم که طی 8 سال 800 بازی را باخته است. وقتی بازی را می‌باختم آنقدر نگران می‌شدم که نمی‌توانستم چیزی بخورم و نه بخوابم. اما 25 سال پیش به نگرانیم خاتمه دادم و می‌دانم اگر این کار را نمی‌کردم سال‌ها پیش مرده بودم. هنگامی که به گذشته فکر می‌کنم، در زمان ریاست جمهوری لیکلون متولد شدم. می‌بینم عوامل زیر یاری‌ام دادن بر نگرانیم غلبه کنم. 1. متوجه شدم نگرانی بسیار مهلک است. متوجه شدم برایم فایده ای ندارد و شغلم را به خطر می اندازد. 2. متوجه شدم نگرانی سلامتیم را از بین می برد. 3. به حدی سرم را گرم برنامه ریزی ها و موفقیت در بازی های آینده هم کردم که فرصت نداشتم خودم را نگران بازی های باخته گذشته هم بکنم. 4. تصمیم گرفتم اشتباهات بازیکنانم را تا 24 ساعت بعد از بازی به آنها گوشزد نکنم. قبلا اگر تیمم میباخت، ساعتها به ملالت بازیکنان میپرداختم و رفتار بدی با آنها داشتم. متوجه شدم این کار فقط بر میزان نگرانی هایم میافزاید. اگر در مقابل دیگران از بازیکنی انتقاد کنیم، به شخصیتش خدشه وارد میشود و نمیتواند درست بازی کند. و از آنجایی که نمیتوانستم بلافاصله پس از شکست در یک بازی جلوی خود و زبانم را بگیرم، این قاعده را بنا کردم که بعد از هر بازی با بازیکنانم روبرو نشوم و با آنها تا روز بعد صحبتی در مورد باختشان نکنم. آن موقع میتوانستم با تسلط کامل بر خودم با آنها حرف بزنم و آنها هم عصبانی نمیشدند و میتوانستند از خود دفاع کنند و حرفشان را بزنند. 5. سعی کردم با تعریف و تمجید از بازیکنان به آنها روحیه بدهم. 6. متوجه شدم وقتی خستم بیشتر نگران میشوم و همین دلیل شبی 10 ساعت میخوابیدم و ظهرها هم چرتی میزدم. حتی چرتی 5 دقیقه‌ای برایم بسیار سودمند بود. 7. معتقدم فعال بودن موجب شد نگرانی را از خود دور کنم و بر طول عمرم بیفزاید. در حال حاضر 85 سال دارم و قصد ندارم بازنشسته شوم، چون میدانم با این کار پیری به سراغم میآید. کانیماک هیچگاه کتابی در مورد غلبه بر نگرانی نخواند، ولی خودش به اصول و قواعد این کار پی برد. چرا شما هم فهرستی از قوانین و اصولی نمی نویسید که در گذشته به کار برده اید و مفید واقع شدند؟ آنها را روی کاغذ بیاورید. روش هایی که برای غلبه بر نگرانی سودمند یافتم عبارتند از: آسیا به نوبت، ماجرای جان هومر میلر، نویسنده کتاب به خودت نگاهی بینداز. سالها پیش پی بردم با فرار از نگرانی نمیتوانم به وجودش خاتمه دهم، بلکه باید طرز فکرم را نسبت به آن تغییر دهم. پی بردم نگرانی هایم منشأ درونی دارند نه بیرونی. با گذشت زمان دریافتم که زمان بسیاری از نگرانی های ما را تحت اختیار خود در می آورد. در حقیقت غالبا نمیتوانستم به یاد آورم که یک هفته پیش نگران چه موضوعی بودم. بنابراین برای خود قانونی گذاشتم: هیچگاه ناراحت مشکلی نشو مگر یک هفته از آن بگذرد. البته من نمیتوانم همیشه مشکلی را برای یک هفته از ذهنم دور کنم، اما اجازه نمیدهم تمام فکر و ذکرم را به خود مشغول کند. خواندن کتاب سر ویلیام اوسلر به من کمک بزرگی کرد. او نه تنها پزشک حاذقی است، بلکه هنرمندی است بزرگ در برجسته‌ترین هنرها، یعنی هنر زیستن. یکی از جملات او کمک بسیاری به من کرد تا بتوانم نگرانی را از خود دور کنم. سر ویلیام در ضیافتی که به افتخارش ترتیب داده بودند گفت: من تمام موفقیتم را مدیون این هستم که هر کاری را با تمام توانم در همان روز انجام می‌دهم و اجازه می‌دهم آینده خودش از راه برسد. برای مواجه شدن با مشکلات به گفته توتی پیر عمل می کنم که پدرم ماجرایش را برایم تعریف کرده بود. پدرم گفت توتی را در قفسی گذاشته بودند و قفس را بر سر در باشگاه شکارچیان آویزان کرده بودند. وقتی اعضای باشگاه می خواستن از در وارد شوند، توتی به حرف می آمد و این جملات را پشت سر هم تکرار می کرد: آسیا به نوبت، آسیا به نوبت. من دریافتم اگر بتوان به مشکلات یکی پس از دیگری رسیدگی کرد، خونسردیم را از دست نمیدهم و میتوانم در کمال آرامش به آنها رسیدگی کنم. یکی دیگر از اصول اساسی غلبه بر نگرانی این است: مشکلات را یکی یکی حل کنید. به دنبال اولین چراغ سبز هستم، ماجرای جوزف کاتر. از زمانی که پسری کوچک بودم و بعد هم که دوران نوجوانی و جوانی را پشت سر گذاشتم، همیشه فردی نگران بودم. نگرانی هایم زیاد و گوناگون بودند. بعضی هایشان واقعی و بیشترشان پرورده تخیلاتم بودند. هر وقت هم مسئله ای نبود که نگران نشوم، از اینکه ممکن بود مشکلی را فراموش کرده باشم وحشت می کردم. اما 2 سال پیش روش جدیدی را در زندگی پیشه کردم. برای این کار باید اشتباهاتم را مورد تحلیل قرار می دادم و همین امر کمکم کرد دریابم منشأ نگرانی هایم چیست. در واقع در زمان حال زندگی نمی کردم. اشتباهات گذشته و ترس از آینده عذابم می داد. بارها با خود گفتم امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودم، اما فایده ای نداشت. به من توصیه شده بود برای زندگیم همیشه برنامه 24 ساعته را در نظر بگیرم و اینکه امروز تنها روزی است که می توانم بر آن کنترل داشته باشم و باید وظایفم را در همان روز انجام دهم. به من گفته شده بود اگر چنین کنم به حدی سرگرم می شوم که فرصتی برای نگرانی روزهای بعد نخواهم داشت. این توصیه ها منطقی بودند، اما در مورد من فایده ای نداشتند. سپس ناگهان پاسخ را یافتم. فکر می کنید کجا به این پاسخ دست یافتم؟ ساعت 7 شب ماه می سال 1945 در ایستگاه راهن نورت وسترن به پاسخ دست یافتم. برایم لحظه مهمی بود. به همین دلیل است که آن شب را به خوبی به یاد دارم. چند تن از دوستانمان را به ایستگاه قطار برده بودیم. آنها برای تعطیلات نزد ما آمده بودند و می‌خواستند به شهرشان بازگردند. هنوز جنگ بود و جمعیت زیادی به چشم می‌خورد. به جای اینکه با همسرم سوار قطار شوم تا مهمانان را بدرقه کنم، خط آهن را دنبال کردم تا به ابتدای قطار برسم. لحظه ایستادم و به آن قطار بزرگ خیره شدم. وقتی به انتهای خط آهن نگاه کردم، متوجه چراغی زرد رنگ شدم که بلافاصله سبز شد. در آن لحظه زنگی نواخته شد و راننده قطار آن عبارت همیشگی را کرد: همه سوار بشوند. و چند لحظه بعد قطار بزرگ شروع به حرکت کرد تا مسافرت 2300 کیلومتری اش را آغاز کند. ناگهان به خود آمدم. در واقع برایم همانند معجزه‌ای بود. راننده قطار پاسخی را که به دنبالش بودم به من داد. او آن سفر طولانی را فقط با دیدن یک چراغ سبز آغاز کرد. اگر من به جایش بودم دلم می‌خواست در تمام طول سفر چراغ‌های سبز را پشت سر هم ببینم و با خیالی راحت و آسوده پیش بروم. در واقع من هم با زندگیم همین کار را می‌کردم. در ایستگاه قطار نشسته بودم و به جایی نمی‌رفتم چون دلم می‌خواست از تمام وقایع پیش رو مطلع باشم. افکار پشت سر هم به ذهنم خطور می کردند. راننده قطار نگران مشکلاتی نبود که احیاناً در طول سفر با آنها مواجه می شد. احتمالاً با چندین تأخیر روبرو می شد و شاید هم سرعتش را کم می کرد. چراغ زرد رنگ به او نشان می داد باید سرعتش را کم کند و مفهوم چراغ قرمز اعلام خطر بود و باید توقف می کرد. یک سیستم اخطار دهنده درست موجب می شد قطار بتواند با امنیت کامل به سفرش ادامه دهد. از خود پرسیدم که چرا من هم یک سیستم اخطار دهنده درست برای زندگیم ندارم و دریافتم که چنین سیستمی را در اختیار دارم. خداوند آن را به من ارزانی کرده بود و بر آن تسلط داشت و من می‌خواستم چراغ سبز زندگی را پیدا کنم. چگونه می‌توانستم به آن دست یابم؟ اگر خداوند این چراغ سبز را آفریده بود، پس می‌توانستم از او سوال کنم و اینک هر روز با دعا نیایش چراغ سبز زندگیم را می‌بینم و آن روز را آغاز می‌کنم. گهگاه هم چراغ‌های زرد رنگ روشن می‌شوند که پیش رویم را کند می‌کنند. گاهی اوقات هم با دیدن چراغ‌های قرمز توقف می‌کنم. از 2 سال پیش تا کنون که به این مطلب پی بردم، دیگر نگران نیستم. در آن 2 سال چراغ‌های سبز بسیاری را دیدم و اینک سفر زندگیم را بدون نگرانی از اینکه چراغ بعدی چیست طی می‌کنم. به هر حال هر رنگی هم داشته باشد میدانم باید چه کار کنم و چه عکس العملی نشان دهم. ماجرای جان راکفلر. جان راکفلر در سن 33 سالگی به ثروت دست یافت. در سن 43 سالگی نیز بزرگترین شرکت نفت را تأسیس کرد و اما در سن 53 سالگی نگرانی و تشویش به حدی گریبانش را گرفت که سلامتیش به خطر افتاد. وی در سن 53 سالگی دچار بیماری شد که موها و حتی موجه‌ها و کمی از ابروهایش ریخت. یکی از شرح حال نویسان میگوید به حدی اوضاعش وخیم بود که مجبور شد برای مدتی فقط شیر انسان بخورد تا زنده بماند. پزشکان میگفتند او به نوعی بیماری کچلی مبتلا شده است که غالبا ناشی از ناراحتی اعصاب است. راکفلر به حدی از این مسئله ناراحت بود که کلاهی بر سرش میگذاشت. بعدها کلاهگیزهایی به قیمت $500 خرید و تا آخر عمرش از آنها استفاده کرد. راکفلر بنیه‌ای بسیار قوی داشت. 4 شانه بود و بسیار شق و تند راه میرفت. با این وجود در سن 53 سالگی که هر مردی در اوج است، پشتش خم شد و وقتی راه می‌رفت پایش را روی زمین می‌کشید. جان فلین یکی دیگر از شرح حال نویسان می‌گوید وقتی در آینه نگاه می‌کرد بسیار پیر شده بود. کار پایان ناپذیر، نگرانی‌ها، بی‌خوابی و عدم تحرک و استراحت اثرشان را کرده بودند. در واقع کمرش خم شده بود. او ثروتمندترین مرد دنیا بود. با این حال مجبور بود غذای فقیرانه‌ای بخورد تا سلامتی‌اش حفظ شود. در آن زمان درآمد هفتگیش به میلیون‌ها دلار می‌رسید ولی خرج غذای هفتگیش بیش از $2 نمی‌شد. شیر ترشمزه و چند بیسکویت تنها غذایی بود که پزشکان برایش تجویز کرده بودند. رنگ به چهره نداشت و آدم سالمی نبود و هیچ چیز به جز مراقبت‌های پزشکی نمی‌توانست او را از مرگ در سن 53 سالگی نجات دهد. چگونه چنین اتفاقی برایش رخ داد؟ نگرانی، اضطراب، فشار خون و زندگی پرتنش او را به این روز درآورد. او با دست خیش خود را به سوی مرگ می‌کشاند. حتی در سن 23 سالگی چنان خود را وقف کار کرده بود که طبق گفته آشنایانش هیچ خبری به جز معامله سودآور چهره‌اش را بشاش نمی‌کرد. او پس از پایان معامله سودآور کمی بالا پایین می‌پرید و به اصطلاح خوشحالی می‌کرد. اگر هم ضرر می‌کرد مریض می‌شد. شبی محموله‌ای به قیمت $40,000 را بار کشتی کرد تا از طریق دریاچه‌های 5 گانه به مقصد برسد. محموله‌اش بیمه نبود. هزینه بیمه $150 می‌شد. آن شب طوفان سختی در گرفت. صبح روز بعد وقتی شریکش جورج گاردنر به دفترشان رفت، راکفلر را دید که در حال قدم زدن است. با دلواپسی به گاردنر گفت: عجله کن. برو و قبل از اینکه دیر شود محموله را بیمه کن. گاردنر با عجله خود را به شرکت بیمه رساند و ترتیب بیمه کالاها را داد. اما وقتی به دفتر بازگشت متوجه شد راکفلر در وضعیت روحی بسیار بدتری است. گویا تلگرافی به او رسیده بود حاکی از اینکه محموله از طوفان جان سالم به در برده است. وضعیت روحی راکفلر به هم ریخته بود چون $150 را بیمه کردن کالاها هدر داده بود. در حقیقت به حدی حالش بد شد که به خانه رفت و در رخت خواب افتاد. فکرش را بکنید، در آن زمان شرکت او درآمد ناخالص سالیانه معادل $500,000 داشت. و با این وجود او از پرداخت $150 حق بیمه به حدی ناراحت شد که در رخت خواب بستری شد. او هیچ فرصتی برای سرگرمی یا فعالیتی غیر از پول درآوردن نداشت. روزی شریکش جورج گاردنر با 3 تن دیگر قایق تفریحی به قیمت $2000 خرید. با این حال راکفلر از دیدن آن قایق امتناع کرد. یک روز تعطیل گاردنر به او التماس کرد که حتما به دیدن آن قایق برود. به او گفت: جان، بیا کمی تفریح کنیم. این قایق خیلی جالب است. کمی از کار فاصله بگیر و سرت را گرم کن. راکفلر نگاه تندی به او انداخت و گفت: جورج گاردنر، تو اسراف‌کارترین آدمی هستی که تا به حال دیدم. با این کارت به حساب بانکی خودت و من خدشه وارد می‌کنی و باعث می‌شوی کسب و کارمان کساد شود. نه، اصلاً با آنجا نمی‌آیم و حتی نمی‌خوام آن قایق را ببینم. و تمام آن بعد از ظهر تعطیل را تک و تنها در دفترش ماند. راکفلر نه تفریحی داشت و نه سرگرمی. سالها بعد اقرار کرد: هیچ شبی سرم را بدون حراس از این تصویر بر روی متکا نگذاشتم که مبادا موفقیتم مقطعی باشد. او با وجود داشتن میلیون ها دلار ثروت، یک شب هم با خیال آسوده سر بر بالین نگذاشت و تعجبی ندارد که نگرانی سلامتیش را از بین برد. او فرصتی برای سرگرمی، رفتن به تئاتر یا مهمانی ها نداشت. به گفته مارک هانا، این مرد دیوانه پول بود. روزی راکفلر نزد همسایش اعتراف کرد که دوستش محبوب دیگران باشد، اما به حدی ترشرو و زنین بود که افراد اندکی دوستش داشتند. مورگان از انجام هر معامله‌ای با او امتناع می‌کرد و می‌گفت: از این مرد خوشم نمی‌آید. نمی‌خوام با او معامله‌ای بکنم. برادر راکفلر نیز به حدی از او نفرت داشت که اجساد فرزندانش را از قطعه خانوادگی نقل مکان داد. او گفت: هیچ یک از اقوام من نمی‌توانند در زمینی که در تملک راکفلر است بیارامند. کارمندان و همکاران راکفلر نیز از او وحشت مطلق داشتند و جالب اینجاست که راکفلر نیز از آنها میترسید. او میترسید که مبادا اسرار کاریش را برملا کنند. او به حدی به دیگران بی‌اعتماد بود که وقتی با شخصی قراردادی 10 ساله بست، از او قول گرفت در این باره به کسی حتی همسرش حرفی نزند. شعار راکفلر این بود: دهانت را ببند و به کارت بپرداز. راکفلر در منطقه نفتخیز پنسیلوانیا مورد تنفر عده زیادی بود. بسیاری از آنها دوست داشتند تنابی به گردنش بیاندازند و از درختی آویزانش کنند. نامه‌های زیادی دریافت می‌کرد که او را به مرگ تهدید می‌کردند. راکفلر چندین محافظ استخدام کرد. او می‌کوشید منکر این نفرت بی حد و حصر شود. یک بار گفت: ممکن است بتوانید آزارم دهید، ولی نمی‌توانید مرا از راهم منحرف کنید. اما پس از چندی دریافت که او هم یک انسان است. او نمی‌توانست تنفر و نیز نگرانی را تحمل کند و سلامتیش به مخاطره افتاد. اینک این دشمن جدید که همان بیماری بود از درون به او حمله می‌کرد. راکفلر ابتدا کوشید منکر بیماریش شود، اما بیخوابی، معده درد، ریزش مو و دیگر علائم نگرانی را نمیتوانست انکار کند. سرانجام پزشکان او را از حقیقتی شوکه کننده مطلع کردند. دو راه داشت: یا باید پول و نگرانی را انتخاب میکرد و یا زندگیش را. پزشکان به او هشدار دادند که یا باید بازنشسته شود و یا بمیرد، و او بازنشسته شد، اما نگرانی، حسد و ترس سلامتیش را قبل از بازنشستگی به خطر انداختند. هنگامی که آیدا تاربل، معروف‌ترین شرح حال نویس زن آمریکا، راکفلر را دید، بهت زده شد. او می‌نویسد: چهره‌اش بسیار پیر بود. محسن‌ترین مردی بود که تا به حال دیده بودم. محسن؟ راکفلر بسیار جوان‌تر از جنرال مک‌آرتور بود که فیلیپین را بار دیگر به تصرف خود درآورد، اما به حد وضعیت جسمانیش خراب بود که آیدا تاربل به حالش تأسف خورد. پزشکان برای نجات زندگی راکفلر از او خواستند 3 کار انجام دهد که عبارت بودند از: 1. دوری از نگرانی. تحت هیچ شرایطی نباید نگران می شد. 2. استراحت و انجام یک رشته فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد. 3. توجه به این که همیشه قبل از سیر شدن دست از خوردن بکشد. آقای راکفلر از این دستورات پیروی کرد و زندگیش را نجات داد. او بازنشسته شد، بازی گلف را یاد گرفت، باغبانی می‌کرد و با همسایگانش حرف می‌زد. او بازی می‌کرد و آواز می‌خواند، اما کار دیگری نیز انجام داد. وینکلر می‌گوید: راکفلر در آن روزهای شکنجه‌آور و شب‌های بی‌خوابی فرصت داشت تا بیشتر فکر کند. در واقع او فرصت داشت تا به انسان‌های دیگر بیاندیشد. برای یک بار هم که شده دیگر به اینکه می‌تواند صاحب چه میزان پول شود نمی‌اندیشید. او به این واقعیت می‌اندیشید که پول می‌تواند بسیاری از انسان‌ها را خوشبخت کند. در واقع راکفلر به فکر بخشش افتاد. البته کار ساده ای نبود. وقتی میخواست به کلیسا پول بدهد میگفتند پول او حرام است، اما او به بخشش خود ادامه داد. سپس دریافت یکی از دانشگاه‌های کوچک ساحل دریاچه میشیگان در حال نابودی است و به همین دلیل با کمک‌های مالی خود آنجا را از گروه بانک درآورد و با اهدای میلیون‌ها دلار آن را به یکی از دانشگاه‌های معروف جهان تبدیل کرد. کوشید به سیاه‌پوستان کمک کند. او به دانشگاه‌های سیاه‌پوستان کمک‌های مالی می‌کرد تا از هستی ساقط نشوند. و بعد هم پا را فراتر گذاشت. مؤسسه بزرگ به نام مؤسسه راکفلر تأسیس کرد تا در سراسر دنیا بر علیه بیماری مبارزه کنند. نسبت به این کار او احساس خاصی دارم، چون شاید زندگیم را مدیون این مؤسسه باشم. کاملا به یاد دارم که وقتی در سال 1932 در چین بودم و با شیو پیدا کرد، مردم چین همانند مور و ملخ جان می‌دادند، اما ما توانستیم در میان این وحشت و حراس به دانشگاه پزشکی راکفلر در پکن برویم و خود را در مقابل این بیماری واکسینه کنیم. بسیاری از چینی‌ها و خارجی‌های دیگر نیز توانستند همین کار را انجام دهند و آن زمان بود که من برای نخستین بار دریافتم پول‌های راکفلر چه خدمتی به دنیا می‌کند. تاکنون هیچ مؤسسه‌ای در دنیا اینچنین به مردم خدمت نکرده است. راکفلر می‌دانست در سراسر دنیا گام‌های مثبتی برداشته می‌شود. تحقیقات، تأسیس دانشگاه‌ها و غیره، اما همه اینها گاهی اوقات به دلیل کمبودهای مالی قادر نبودند به کارشان ادامه دهند. او تصمیم گرفت با کمک به مؤسساتی اینچنینی گام‌های مثبتی در راه بشریت بردارد. امروز من و شما از راکفلر به دلیل معجزه پنیسیلین و بسیاری دیگر از کشفیاتی که به کمک پول او صورت گرفت ممنونیم. امروز من و شما از راکفلر ممنونیم که دیگر فرزندانمون از مننژیت نمی‌میرند. بیماری که از هر 5 کودک 4 نفر را قربانی می‌کرد. و اما بر سر راکفلر چه آمد؟ آیا با بخشش‌هایش به آرامش روحی دست یافت؟ بله. راکفلر خوشحال بود. او به حدی تغییر کرد که دیگر نگران نبود. مردی که روزگاری به دلیل از دست دادن $150 خواب به چشمانش نمی‌آمد، اینک در کمال آرامش می‌خوابید. آری، راکفلر مدت‌ها تلاش کرد تا توانست بر نگرانیش غلبه کند. نزدیک بود در سن 53 سالگی از دنیا برود، اما تا سن 98 سالگی زندگی کرد. کتابی در مورد روابط جنسی ازدواجم را از نابودی نجات داد. ماجرای BRW. دلم نمی‌خواست این داستان را با نام مستعار برایتان بنویسم، اما چون به روابط خصوصی‌ام مربوط می‌شود، ترجیح دادم نامم را فاش نکنم. البته دیل کارنگی از صحت آن اطلاع دارد. من این ماجرا را 20 سال پیش برایش تعریف کردم. پس از اتمام دانشگاه در شرکت صنعتی بزرگی استخدام شدم و 5 سال بعد این شرکت مرا به عنوان نمایندش در خاور دور به آن سوی اقیانوس آرام اعزام کرد. یک هفته قبل از ترک آمریکا با زنی دوست داشتنی ازدواج کردم، اما محصلمان به خصوص برای او بسیار ناراحت کننده بود. هنگامی که به هاوایی رسیدیم او به حدی پشیمان و دلشکسته بود که اگر از رویارویی با دوستان قدیمیش نمی ترسید به آمریکا باز می گشت. 2 سال مهنتبار را در شرق گذراندیم. گاهی اوقات به حدی احساس بدبختی می کردم که دلم می خواست خودکشی کنم. سپس روزی به طور اتفاقی کتابی نظرم را جلب کرد که اوضاع را تغییر داد. همیشه به کتاب علاقه من بودم و یک شب وقتی به دیدن تعدادی از دوستان آمریکاییم در خاور دور رفتم، کتابی به نام ازدواج ایدئال نوشته دکتر وین وولد نظرم را در کتابخانه‌شان جلب کرد. عنوان کتاب مرا به سوی خود کشاند و سرانجام از روی کنجکاوی کتاب را گشودم. متوجه شدم این کتاب کاملا در ارتباط با روابط جنسی زوجین است. اگر کسی به من پیشنهاد میکرد کتابی در مورد روابط جنسی بخوانم، حرفش را توهین آمیز تلقی میکردم. احساس میکردم از تمامی چم و خمهای آن مطلعم و خودم میتوانم کتابی در این رابطه بنویسم، اما ازدواجم چنان به سوی تباهی کشانده میشد که خودم را راضی کردم آن را بخوانم. شهامت یافتم تا از میزبانم بخواهم آن کتاب را به من قرض بدهد. اینک باید صادقانه اعتراف کنم خواندن آن کتاب یکی از مهمترین وقایع زندگی من بود. همسرم هم آن را خواند. آن کتاب ازدواجی عذاب‌آور و ناراحت کننده را به مصاحبتی دلنشین و شادی‌آور تبدیل کرد. اگر پول داشتم، حق انتشار آن کتاب را می‌خریدم و میلیون‌ها نسخه از آن را به طور رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دادم. روزی کتابی از دکتر جان واتسون روانشناس معروف خواندم که نوشته بود مهمترین عامل در زندگی زناشویی روابط جنسی است که میتواند ضامن خوشبختی و یا بدبختی یک زوج شود. اگر میخواهید بدانید در ازدواج چه مشکلی وجود دارد، باید کتابی با عنوان مشکل ازدواج نوشته دکتر هامیلتون و کنتک مکگوان را بخوانید. دکتر هامیلتون قبل از نگارش این کتاب 4 سال به تحقیق و بررسی مشکلات ازدواج پرداخت. او مینویسد زوجها منشأ اکثر اختلافات زناشوییشان را در ناسازگاری‌های روابط جنسیشان نمی‌دانند. باید گفت اگر روابط جنسی زوجین رضایت بخش باشد، بسیاری از مشکلات قابل حل است. من واقفم جمله فوق کاملا واقعیت دارد، چون آن را تجربه کردم. شما می توانید کتاب ازدواج ایدئال را که ازدواج را نجات داد در کتابخانه ها یا کتاب فروشی ها بیابید. اگر خواستید هدیه ای به زوج جوانی بدهید، این کتاب یا کتابی مشابه می تواند بسیار سودمند باشد. نزدیک بود به تدریج خودم را به کشتن بدهم، چون نمی‌دانستم چگونه باید تمدد اعصاب داشته باشم. ماجرای پل سامسون. تا 6 ماه پیش با تمام قوا کار می‌کردم. همیشه در تنش بودم و استراحت نداشتم. هر شب با نگرانی به خانه می‌رفتم و از خستگی توان نداشتم، چون کسی به من نمی‌گفت: پل، تو داری خودت را می‌کشی. چرا آرام نمی‌گیری؟ چرا استراحت نمی‌کنی؟ صبح زود از خواب بیدار می‌شدم. با سرعت صبحانه می‌خوردم، زود اصلاح می‌کردم، تون لباس‌هایم را می‌پوشیدم و با سرعت هر چه تمام‌تر خود را به محل کارم می‌رساندم. با عجله کار می‌کردم، با عجله خود را به خانه می‌رساندم و حتی شب‌ها هم سعی می‌کردم با عجله بخوابم. سرانجام در وضعیتی قرار گرفتم که نزد یک متخصص اعصاب رفتم. او به من گفت باید آرام بگیرم. البته او مرا با اصول استراحت که در فصل 24 این کتاب توضیح داده شده است آشنا کرد. او به من گفت در تمام مدت به تمدد اعصاب فکر کنم و از این کار هنگام کار، رانندگی، غذا خوردن و یا خواب غافل نشوم. به من گفت ممکن است به تدریج خودم را به کشتن بدهم، چون نمیدانم چگونه باید بر اعصابم مسلط باشم. از آن به بعد این کار را تمرین کردم. اینک هرگاه شبها به بستر می روم، ابتدا تمام عضلات بدنم را شل می کنم و بعد می کوشم تا بخوابم. هرگاه صبح از خواب بیدار می شدم، کاملا سر حال هستم. کاملا پیشرفت کردم، چون قبلا وقتی صبح از خواب بیدار می شدم خسته بودم و اعصابم خراب بود. اینک هنگام غذا خوردن و حتی رانندگی تمدد اعصاب را حفظ می کنم. البته هنگام رانندگی کاملا هوشیار هستم، اما به جای اینکه با اعصابم رانندگی کنم با ذهنم رانندگی میکنم. بهترین جای استراحت و حفظ تمدد اعصابم سر کار است. چندین بار در روز از کار دست میکشم تا ببینم آیا بدنم در تنش است یا نه. اینک هرگاه تلفن زنگ میزند دیگر به طرفش حمله ور نمیشوم و هرگاه کسی با من حرف میزند با خونسردی کامل با او صحبت میکنم. نتیجه این که زندگی برایم لذت بخشتر و جالب تر شده است و کاملا از خستگی عصبی و نگرانی فاصله گرفتم. معجزه‌ای واقعی رخ داد. ماجرای خانم بارگر. نگرانی کاملا مرا از پای درآورده بود. ذهنم به حدی درگیر شده بود که از زندگی لذتی نمی بردم. به حدی عصبی بودم که نمی توانستم شبها بخوابم و نمی توانستم روزها استراحت کنم. 3 فرزند جوانم نزد پدر و مادرم زندگی می کردند. شوهرم سعی داشت در شهری دیگر به کار مشغول شود و من تمامی ناامنی های بعد از جنگ را احساس می کردم. من حرفه شوهر و خوشبختی فرزندان و زندگی خودم را به خطر انداخته بودم. همه چیز به خوب شدن من بستگی داشت. هرچه به این مطلب واقف‌تر می‌شدم، کمتر می‌توانستم تلاش کنم و ترس و وحشتم بیشتر می‌شد. احساس می‌کردم دیگر نمی‌توانم به خودم اعتماد کنم. احساس می‌کردم یک بازنده واقعی‌ام. هنگامی که در یأس و ناامیدی مطلق بودم، مادرم کاری کرد که تا آخر عمر سپاسگزارش هستم. او مرا وادار کرد مقاومت کنم. او مرا تشویق کرد تا به پا خیزم و به خاطر هرچه داشتم بجنگم. او گفت من تسلیم شرایط شدم. به جای مقابله هراس به دل راه دادم و به جای زندگی کردن از آن فرار میکنم. از آن روز به بعد نبردم را آغاز کردم. به پدر و مادرم گفتم به خانهشان بروند، چون تصمیمم را گرفته بودم. دلم میخواست خودم از فرزندان کوچکم مراقبت کنم. بهتر میخوابیدم، اشتهایم بهتر شده بود و به تدریج روحیه‌ام بهبود یافت. 1 هفته بعد وقتی پدر و مادرم بار دیگر به دیدنم آمدند، متوجه شدن هنگام اتوکشی لباسا آواز می‌خوانم. احساس بهتری داشتم، چون تصمیم گرفته بودم نبرد کنم و در این نبرد پیروز شوم. هیچگاه این درس را فراموش نمی‌کنم. اگر احساس کردی شرایط نامساعد است، با آن روبرو شو. به نبرد برخیز، تسلیم نشو. از آن به بعد خودم را با کار مشغول کردم تا سرم گرم شود. سرانجام توانستم با فرزندان و شوهرم در خانه جدیدمان جمع شویم. روحم سرشار بود از برنامه‌هایی برای زندگی، فرزندان، همسر و همه چیز و همه کس، به جز اندیشیدن به خودم. به حدی مشغول بودم که فرصتی برای اندیشیدن به خود نداشتم. و آنگاه بود که معجزه واقعی زندگیم رخ داد. قویتر و قویتر شدم. صبحا با شعف از خواب برمی‌خواستم و از برنامه‌ای که برای روز جدید و زندگیم داشتم لذت می‌بردم. گاهی اوقات هم که افسردگی به سراغم می آمد، به خود می گفتم نباید تسلیم شوم. به تدریج این حالتم کمتر و کمتر شد و سرانجام از بین رفت. 1 سال بعد شوهری موفق و خوشبخت، خانه زیبا، 3 فرزند سالم و تندرست داشتم و خودم هم به آرامش روحی دست یافته بودم. شکست ها. ماجرای فرانک مولنار. 50 سال پیش پدرم به من نصیحتی کرد که زندگیم را دگرگون ساخت. او یک پزشک بود. من هم مشغول فراگیری حقوق در دانشگاه بوداپست بودم. در یکی از امتحاناتم رد شدم. فکر کردم نمیتوانم این فضاحت را تحمل کنم. به همین دلیل به الکل پناه بردم. آن روز سرزده نزد من آمد و مانند هر پزشک حاذقی بلافاصله متوجه مشکل من و آن بطری شد و من نزد او اعتراف کردم که با این کار قصد داشتم از واقعیت فرار کنم و آن پیرمرد عزیز نسخه‌ای برایم تجویز کرد. او برایم توضیح داد هیچ نوشابه سکرآور یا قرص خواب و یا ماده مخدری وجود ندارد که بتوان واقعا به آن پناه برد. فقط یک دارو وجود دارد که از هر مخدری کارسازتر است و میتوان به آن تکیه کرد و آن دارو کار است. پدرم کاملا حق داشت، عادت به کار تا اندازه‌ای دشوار است، اما به زودی با خود موفقیت به همراه می آورد. برای انسان همانند یک عادت می شود و هنگامی که یک عادت شد دیگر نمیتوان از آن دست کشید و من در مدت این 50 سال هیچگاه نتوانستم آن را ترک کنم. به حدی نگران بودم که 18 روز غذا از گلویم پایین نرفت. ماجرای کاترین هولکاسب فارمر. 3 ماه پیش به حدی نگران بودم که 4 شبانه روز خواب به چشمانم نیامد و 18 روز تمام هم لقمه ای غذا از گلویم پایین نرفت. حتی بوی غذا حالم را به هم می‌زد. می‌اندیشیدم که عذاب دوزخ هم به بدی عذابی که می‌کشیدم نیست. احساس کردم یا دیوانه می‌شوم و یا خواهم مرد. می‌دانستم نمی‌توانم به این طریق به زندگیم ادامه دهم. نقطه عطف زندگی من زمانی بود که نسخه ای از این کتاب به دستم رسید. طی 3 ماه گذشته عملا با این کتاب زندگی کردم. هر صفحه اش را با دقت خواندم و نومیدانه کوشیدم شیوه جدیدی برای ادامه زندگی بیابم و تغییری که در نگرش ذهنی و احساسی هم به وجود آمد باور کردنی نبود. اینک قادرم نبرد روزانه زندگی را پشت سر بگذارم. اینک میدانم که نزدیک بود دیوانه شوم. البته نه به دلیل مشکلات کنونیم، بلکه به دلیل نگرانی ها و ناکامی های گذشته و یا ترس از فرار رسیدن آینده. اما اینک هرگاه میخواهم نگران شوم، بلافاصله فکرم را به اصولی متمرکز میکنم که در این کتاب آموختم. اگر هم وسوسه شدم به دلیل کاری که باید امروز انجام میدادم نگران شوم، بلافاصله خودم را مشغول میکنم و آن نگرانی را از ذهنم پاک میکنم. اینک هرگاه با مشکلی روبرو میشوم که در گذشته مرا به جنون میکشاند، با آرامش و خونسردی میکوشم از 3 مرحله‌ای که در فصل دوم و بخش اول این کتاب آورده شده است استفاده کنم. ابتدا از خودم میپرسم بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد چیست. بعد سعی میکنم آن را بپذیرم. سپس فکرم را به مشکلم متمرکز میکنم تا اگر با بدترین حالت ممکن روبرو شدم بتوانم راه حلی برای مشکلی که پذیرفتم پیدا کنم. هرگاه نگران مشکلی میشوم که نمیتوانم تغییرش دهم و در ضمن نمیخواهم آن را نیز بپذیرم، این دعای کوتاه را میخوانم: خداوند به من قدرتی داد تا عمری را که نمیتوانم تغییر دهم بپذیرم و شهامتی داد تا عمری را که میتوانم تغییر دهم و خردی داد تا تفاوت این دو را درک کنم. با خواندن این کتاب شیوهی جدیدی را در زندگی پیشه کردم. دیگر سلامتی و خوشبختیم را با نگرانی به خطر نمی اندازم. اینک می توانم شبی 9 ساعت بخوابم و از غذایم لذت ببرم. گویی حجاب از رویم برداشته شده و دری به سویم گشوده شده است. اینک می توانم دنیای زیبای اطرافم را ببینم و از آن لذت ببرم. خداوند را به خاطر زندگیم شکر می کنم و از او سپاسگزارم که به من لذت زندگی در چنین دنیای شگفت انگیزی را ارزانی داشته است. شما همین کتاب را با دقت بخوانید و همیشه آن را نزد خود نگه دارید. زیر نکاتی که به نظرتان مهمن خط بکشید. این کتاب را با دقت بخوانید و از آن استفاده کنید. کتاب حاضر راهنمایی است برای دستیابی به شیوهی جدید در زندگی.